Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. Qablen der bahse merbut be gustere adem ta'yun به این نکته پرداختیم که عدم تعین مطلق به هیچ وجه قابل قبول نیست. این نه مدعای علم است و نه از نظر فلسفی قابل قبوله. و دلایلی رو در این زمینه ذکر کردیم. یکی از دلایلی که بیان کردیم که پنجمین دلیل می شد این بود که خود جهان زیر اتمی هم جهانی است قانونمند و یک سری شواهد عینی وجود داره که خود ذرات کوانتومی هم از قانونهایی تبعیت می کنند و روابط علی معلولی بر اونها حاکمه. از جمله مواردی که داده‌های علمی در تأیید این مطلب دلالت داره تناسب هر ذره کوانتومی با اسپین خاص و معینیه. اسپین چیه؟ اسپین یه مقداری تعریفش دشواره و با چرخش معادل سازیش میکنند و بیانش میکنند، ولی چرخش نیست. اصطلاحاً به اون تکانه زاویه ای گفته میشود. در این مورد آقای گریفیتس تأکید میکنه که هر ذره بنیادی دارای مقدار اسپین معین و تغییر ناپذیریه که اسپین خاص اون ذره نامیده میشه و اسپین یک ذره میتونه صفر باشه یا هر عدد صحیح یا عدم نیم صحیحی، مثلا صفر باشه، یک دوم باشه، یک باشه، سه دوم باشه، دو باشه، اینها تا آخر همینطور میره جلو. مثلا اسپین مزون پی صفره، اسپین الکترون ها یک دومه، اسپین فوتون ها یکه، اسپین دلتا ها سه دومه و اسپین گراویتون ها دو هستش. خب ذراتی که اسپین نیم صحیح دارند اصطلاحاً بهشون فرمیون میگن و ذراتی که اسپین صحیح دارند بهشون بوزون گفته میشه. این فرمیون ها و بوزون ها از قوانین آماری متفاوتی پیروی میکنند و هر کدام هم نقش های خاص و متفاوتی در جهان پیرامون ما دارند. مثلا فرمیون ها از اصل طرد پاولی پیروی می کنند و از قوانین آمار فرمی دیراک و بوزون ها از قوانین آمار بوزنشتین پیروی می کنند. خب این یعنی چی؟ این یعنی که اسپین هر ذره کوانتومی با همون ذره تناسب داره. خب اگر اینطوره تناسب بین دو شیء متلازم، این از فروع قاعده علیت و رابطه علی معلولی است و اگر رابطه علی معلولی در سطح ذرات کوانتومی نفع می شد به این معنا بود که صدور اسپین هر یک از فوتون ها یا الکترون ها، دلتا ها و گراویتون ها از همدیگه ممکن باشه، در حالی که فیزیکدانان این رو قبول ندارن و تناسب بین ذره، هر ذره کوانتومی با اسپین خاص و معینی رو در واقع باور دارند. خب پس این به معنای اینه که در اونجا دقیقاً روابط علی و معلولی حاکم هست. خب نکته دیگری که باید بهش توجه داشت این که خب گفتیم اگر این که گفته میشه که پس در جهان ذرات قاعده علیت شکسته میشه، چیزی میتونه بدون علت پدید بیاد، این و به همین سان میتونه جهان ما بدون علت پدید بیاد و برهان جهان شناختی شکسته بشه، این رو با توضیحاتی که دادیم روشن شد که این گونه نیست. خب در این رابطه وجوه مختلف نقش خدا در جهان رو بررسی کردیم و این رو هم عرض کردیم که بعضی معتقدن اصلا با در واقع مکانیک کوانتومی و آنچه که نظریه کوانتوم میگه حتی فعل خاص خداوند آسان‌تر میشه به لحاظ کلامی حلش و نقش خدا در اون تا بر اساس فیزیک کلاسیک و فیزیک نیوتونی. چرا؟ چون در اونجا این تلقی پدید میآمد که انجام معجزه باعث نقض قانون طبیعت میشه، ولی در اینجا خدا میتونه عدم قطعیت های کوانتومی رو در واقع متعین کنه و از این طریق، حالا این چگونه تبیین میشه؟ از طریق رنبش تابع موج و طرق دیگر رو هم ذکر کردن. بر جهت خداوند میتونه این عدم قطعیت های کوانتومی رو متعین بکنه و از این طریق دست به معجزه بزنه بدون اینکه هیچ قانونی در طبیعت نقض بشه. بعضی هم در غرب از این طریق آمدن، یعنی در واقع نتیجه گرفتن که مکانیک کوانتومی بهتر از مکانیک کلاسیک مسائل الهیاتی رو حل میکنه. به خصوص دو مسئله رو میگن از این طریق خیلی بهتر حل میشه، یکی مسئله معجزه و یکی مسئله اختیار انسان. میگن فیزیک کلاسیک جایی برای اختیار دیگه باقی نمیمونه درش، اما در مکانیک کوانتومی و بر اساس رابطه عدم تعین یا اصل عدم قطعیت این خیلی بهتر میتونیم جا برای اختیار باز کنیم. البته از منظر فلسفه اسلامی فرقی بین این دوتا نیست و این مسائل رو با هر دو دستگاه فیزیکی میشه حلش کرد، ولی اون بر اساس اصول فلسفی صدرایی و حکمت متعالیه و این هاست که در جای خودش محترم. حالا اگه کسی تو این دستگاه فلسفی فکر نکنه و حداقل میخواد رابطه دو دستگاه فیزیکی رو با مسائل الهیاتی بسنجه، نتیجه گیری که بعضی از الهیون غربی میکنن اینه که مکانیک کوانتومی اونقدر که به نفع مسائل الهیاتی مثل نقش خداوند به خصوص در فعل خاص خداوند و معجزات راه باز میکنه، فیزیک کلاسیک این مقدار در واقع گشودگی نداره و همچنین در رابطه با اختیار انسان. خب یه مسئله دیگر اینه که اصلا کسانی که آمدند و از اصل عدم قطعیت خواستن استفاده کنند برای نفی رابطه علی و معلولی در جهان ذرات و به این وسیله خدا رو، راه اثبات خدا رو سد کنند، علاوه بر پاسخهایی که قبلا داده شد، یه مسئله دیگر اینه که اصلا راه بشر به سوی خداوند تا چه اندازه مبتنی بر قاعده علیت هست. در اینجا می توان این راه ها رو به اقسامی تقسیم کرد. یک سری راه های استدلالی داریم و یک سری راه هایی که اصلا بحث استدلال و اینها درش مطرح نیست. راه هایی که استدلالی هست، یه سری راه هایی هستن که به صراحت مبتنی بر قاعده علیت هستن، مثل خود برهان علیت که قاعده علیت رو مقدمه قرار میده، به صراحت در مقدمات خودش ذکر میکنه و از طریق استحاله دور و تسلسل میاد و یک علت نامعلولی رو اثبات میکنه. خب اگر قاعده علیت آسیب میدید، طبیعتاً این دلیل هم آسیب میدید. اما یک سری ادله هستن که اینها مستقیماً از قاعده علیت استفاده نمیکنن، مثل بحث وجوب، برهان وجوب و امکان، برهان حدوث، برهان حرکت. اما وقتی اونها رو تحلیل می کنیم، اونها مبتنی بر قاعده علیتند، چون اساساً هر استدلالی وقتی منتج خواهد بود که نقش مقدمات در حصول نتیجه را ما بپذیریم و این رابطه علی معلولی است که برای هر استدلالی وجود داره. خب اگر این مسئله رو و این عدل رو بخوان بهش خدشه بکنند، طبیعی است که این خدشه است که به خود قائلین هم وارد هست، یعنی خود اونها هم استدلال میکنن که این برهان مبتنی بر علیت است، علیت این اشکال رو دارد، مثلا قابل نقض است، پس با اون نمیتوان خدا را اثبات کرد. خب خود اینم یه استدلال و مبتنی بر علیت هست. بنابراین اگرچه ثبوتاً در واقع خدشه ایجاد میکنه، اما اثباتاً در واقع هر دلیلی که بخواد بیاد خودش هم گرفتار همین مشکل خواهد شد. اما اصلاً راه بشر به سوی خدا که همیشه از طریق استدلال نیست. گرایش انسان به خداوند یک گرایش و میل ذاتی است و این مبتنی بر استدلال نیست. بله، اصل رابطه علیت در ثبوت محض که اصلا نمیخواد بیاد در مقام اثبات با اون استدلال درست بشه، اونجا هم حضور داره. اون همونطور که عرض کردیم توی چارچوب کوانتومی هم هست، خدا هم نعوذ بالله نباشه هم باز اون سر جای خودش هست، ولی اینطور نیست که همیشه لازم باشه انسان از راه مقدمات به خدا برسه تا در اونجا رابطه علیت باشه. اون راههایی که از درون انسان به خدا میرسه، باز بعضش اصلا به گونه ای هست که حتی میتونیم بگیم ثبوت هم اینجا ثبوتن هم مبتنی بر علیت نیست. یعنی علیت وقتی هست که یک دوگانگی وجود داشته باشه. بعض از نحوه های راه های انسان به خدا اصلا هیچ واسطه ای در کار نیست، مثل علم حضوری به خداوند. اصلا اینجا وساطتی در کار نیست تا حتی ثبوتن هم از رابطه علی و معلولی سخن گفته بشه. یا برهان صدیقینی که علامه طباطبایی دارن، البته برهان وقتی است که این رو در قالب قیاسی تشکیل میدیم برای آموزش به دیگران، ولی آنچه مدلول این برهان هست و داره بر اون استدلال میکنه، خود اون که یکی از راه‌های بشر به سوی خداست، اون در واقع نشون میده که اصلا اولین چیزی که بشر میشناسد خداست. هیچ حقیقتی رو پیش از خداوند انسان نمیشناسه، اولین حقیقت مکشوف برای انسان و مشهود انسان و مورد درک و شناخت انسان خداوند متعال است و هیچ واسطه ای نخورده. خب اینها دیگه اصلا بحث رابطه علی و معلولی اینجا وجود نداره، رابطه و طرفینی و اینجور چیزها نیست، در واقع اون اولین حقیقت هست که شناخته میشه و همه چیز در واقع بعد از اون شناخته میشه، یعنی در مرحله شناخت هم خداوند علت العلل است، او علت برای شناخت چیزهای دیگر است، اما شناخت خودش کاملا بی واسطه و اولین شناختی است که بشر دارد. خب از این بحث دیگه میتونیم بگذریم و بحث های در حوزه مکانیک کوانتومی رو دیگه از همینجا پروندهش رو ببندیم و تمامش کنیم و وارد حوزه کیهانشناسی یا به تعبیری فیزیک کیهانی بشیم. در فیزیک کیهانی در رابطه با وجود خداوند خب و نظریه هایی که در کیهانشناسی شکل گرفته و ارتباطش با وجود خداوند، ما به نظریه های مختلفی برخورد میکنیم که بایستی اینها رو یکی یکی شناسایی کنیم. در یک تقسیم بندی میتونیم اینها رو به چند مدل تقسیم کنیم. یکی نظریه هایی که در واقع برای انکار وجود خدا یا نفی ضرورت وجود خدا میان یک ترسیم ازلی از جهان میکنن، تصویر ازلی از جهان میدن، میگن جهان ازلیه و چون ازلی هست دیگه نیازی به خدا نداره، اگه چیزی نبود و پدید آمد نیاز به خداوند داره که او رو پدید بیاره، اما اگر چیزی از ازل بوده، همیشه بوده و اینجور نیست که شما زمانی رو پیدا بکنید که نبوده و بود شده باشه، خب این دیگه نیازی به آفریننده نداره. اینا یه دسته نظریه هایی هستن که نظریه های ازلی انگار هستند. از این نظریه ها مهمترین نمونه هایی که میشه یاد کرد، یکی نظریه جهان ثابت و ایستا هست، یکی نظریه حالت پایدار فردریک هویل هست و یکی هم مدل چرخه‌ای نامحدود هست. اینها یه طیف نظریات هستن که باید بریم سراغشون یکی یکی بررسیشون کنیم. یه نظریه های دیگری که وجود داره، یکی مدل بیمرزی هست که میگه جهان ازلی نیست اما حادثه زمانی هم نیست، اینطور نیست که یه زمانی پیدا شده یا خود زمان حادث شده باشد، بنابراین چون حادث نیست باز به همون ملاکی که در اونجا میگفتیم جهان چون حادث، تو نظریه ازلی میگفتیم چون حادث نیست پس محدث و آفریننده نمیخواد، اینجا هم مدل بیمرزی تقریبا چنین مشری رو طی میکنه که انشالله باید بررسیش کنیم. یه مدل هم نظریاتی هستن که حدوث جهان رو میپذیرن، میپذیرن که این جهان نبود و بود شد و زمان آغازی داره، جهان آغازی داره، پس به تعبیر کلامی حادث هست، اما اینجور نیست که هر حادثی نیاز به محدث و آفریننده داشته باشه. ما میتونیم جهان رو حادث فرض کنیم ولی خود به خود پدید آمده باشه و به صورت تصادفی، یعنی بدون علت آفریننده. این سه مدل از مباحث کیهانشناسی است که بعضی از این مدل ها در واقع تقریرهای مختلف و مراتب مختلفی داره. انشاءالله در جلسات آینده اینها رو به بحث خواهیم گذاشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.